يخرجونه من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد جناب ابن عربی بود این قسمت، یعنی بحث از اون اشکالی که خیلی ها مطرح میکنن که یکی از رجبیون رو جناب ابن عربی میگه من دیدم سبزی فروشی بود از رجبیون که حالا صحبتهایی رو نقل میکنه از ایشون، بعد میگه گفتم در غیر ماه رجب هم شما مکاشفاتی چیزی دارید؟ گفت من با خدای خودم عهد کردم روافض رو به صورت خوک و خنزیر نشون من بده، لذا من روافض رو به صورت خوک و خنزیر میبینم. بعد حضرت آقا فرمودن که روافض اگر منظور خوارج خارجیانن، از دین خارج شدن، یه بحث دیگه است، ولی در کل تمثل و کشف به صنف و گروه و اینها تعلق نمیگیره که یک گروهی رو من اینجوری ببینم، چون اون شکلی که به صورت خوک و خنزیر در میاد مال ملکات شخصه، نه مال یک گروه و یک صنف. و در ثانی ابن عربی وقتی که از شیعیان نام میبره اونها رو امامیه میگه و اصلا با اعتقادات ابن عربی دو جور در نمیاد این مطلب. بعد مطالبی رو آورد در مورد اهل بیت از جناب ابن عربی که یه مقدارشو خوندیم که می رسیدیم به این جاونیز در پاسخ از پرسش 13 باب 73 فتوحات مکیه فرمود و اما ختم ولایت محمدی از آن مردی که ریشه و پیدایش آن عرب است. از آن مردی است باید باشه که حالا ترجمه اینجوریه دیگه، از آن مردی که ریشه و پیدایش آن عرب است و او امروز در زمان ما موجود است. این یکی از مطالبیه که خب میدونید اهل سنت در مورد حضرت مهدی روایات زیاد دارن، ولی اینکه امام مهدی رو زنده بدانن این جز مال ما تفرده به الامامیه است، یعنی شیعیان 12 امامی قائل به حیات امام زمانن که زنده میدونن. اونا میگن حضرت مهدی حالا به دنیا میاد، الان به دنیا نیامده، در حالی که ایشون میگه او در امروز در زمان ما موجود است. وی را در سال 595 شناخته و علامتی که در وی بود و خدای تعالی آن را از چشمان بندگانش پوشانده بود دیدم. یعنی حضرت رو میگه ملاقات کردم، نشانه ختم ولایت رو هم نشونم داده. آن علامت را در شهر فاس برای من آشکار کرد تا خاتم ولایت را از وی دیدم. اونجا تو عربی چی نوشته؟ بله؟ کتاب نیاوردی متأسفانه. خاتم الولایه را از او، خاتم ولایت را از او دیدم، که ظاهرا همون خالی که روی کتف حضرت هست که رو کتف رسول خدا هم بود و رو کتف بعضی از امامان اهل بیت هست، چنان که در اصول کافی خوندیم. خب آقایی که خدمت امام زمان مشرف شده، حضرت ختم و مهر ولایت رو نشونش داده، این شیعه نیست، این شیعه نیست؟ کسی که با امام زمان ملاقات کرده، حضرت مهر ولایت و نشونش داده. خب و در اول باب 22 فتوحات گفت: بدان که خدا تأییدت کند برای ما از حدیث جعفر ابن محمد صادق، از پدرش محمد ابن علی، از پدرش علی ابن الحسین، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش علی ابن ابی طالب، از رسول خدا روایت شد. روایتی میاره که سلسله سندش چیه؟ از امام صادق میرسه به رسول خدا. کان حضرت فرمود مولای قوم از ایشان است، مولا القوم منهم. مولا یعنی وابسته، وابسته به یک قوم از آنان است. خب یعنی چی از آنان است؟ شما الان ما میگیم آقا فلانی از منه، پسر من از منه، دو طرف انکار میکنه میگه آقا این پسر من از من نیست. دیدید که رسول خدا میگه مولا و وابسته یک قوم از اون قوم محسوب میشه. تو حدیث خودشون هم فرمودن که حسین منی و انا من حسینی، حسین از من است و من از حسینم. منتها ما چون الان مولا نداریم، مولا به اون معنای وابسته که وابسته یک قوم می شدن، هم پیمان و وابسته یک قوم می شدن، الان نیست دیگه تو این عصر. خب و در باب 376 فتوحات گفت: به نزد علمای بالله بدون شک بسم الله از قرآن است و تکرار آن در سور همانند تکرار کلمات و آیاتی است که در قرآن مکرر می‌گردد. شما می‌دونید اهل سنت بسم الله رو جزء قرآن نمی‌دونن. شما قاریان مصری رو نگاه کنید، وقتی از یه سوره مخابره یه سوره دیگه بسم الله نمیگه. و این کار بنی امیه بود که بسم الله رو حذف کردن، گفتن جزء قرآن نیست بسم الله. بعد ابن عربی چی میگه؟ بگیم به نزد علمای بالله شک نیست که بسم الله جزء قرآنه، همون جوری که بعضی از آیات تکرار شده تو قرآن، اینم جزء هموناست. گویم بر علمای بالله پوشیده نیست این کلمه که ابن عربی گفت که بر علمای بالله پوشیده نیست، مرادش از علمای بالله امامیان، شیعان امامیان. طبرسی در تفسیر فاتحه مجموع البیان گفت: اصحاب ما متفقند، یعنی شیعان، که بسم الله الرحمن الرحیم آیه از سوره حمد و از هر سوره است. بسم الله جزء سوره است، این نیست که همینجوری نوشته شده باشه. و در جوامع روایی از امام باقر علیه السلام چنین آمده است: سرقوا اکرم آیت من کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی کریمترین آیه کتاب خدا را دزدیدند و آن بسم الله الرحمن الرحیم است. کریمترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیمه که بنی امیه دزدیدن. لذا شما میبینید قرآن ها چون سعودی و اینا چاپ میکنن عدد نمیذارن برای بسم الله، اولین آیه بسم الله باید یک عدد گذاری بشه، چون اونا چاپ کردن از ابتدا عدد نذاشتن، بعد برای اینکه اختلاف پیش نیاد و اینا شیعان هم که چاپ میکنن دیگه عدد نمیذارن، و الا بسم الله آیه اول هر سوره ایه. خب ابن عربی میگه عالم علمای بالله، یعنی پس و یافعی در وقایع سال 668 هجری در مرآت الجنان گفت ذهبی به قاضی القضات یحیی ابن محمد گفت در ابن عربی عقیده است که از حد وصف بیرون است. حالا چی اون اعتقاد؟ یه اعتقادی داره که اصلا بیرون از گفتگوه. وی گفت وی علی را بر عثمان تفضیل داد. میگه علی افضل از عثمانه. اوه 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 آقا اهل سنت میدونید میگن اول ابوبکر مقام، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی است. بین خلفا تازه حضرت علی رو قبول داشته باشه، اونایی که قبول ندارن هیچ. افضلیت میگه چیه؟ هم در زمانشون هم در مقاماتشون. فقط دلیلتون چیه؟ خب اینا رو که اصحاب معرفی کردن. مثلا به گفته شما که میگید اصحاب گفتن ابوبکر خلیفه و چجوری افضل شد، حالا کار نداریم چون حرف بی منطقه دیگه. حالا بعد میگه یه حرفی داره ابن عربی، وای وای وای، میگه علی افضل از عثمانه، چه جنایتی کرده. یعنی آقا برید تاریخ خود اهل سنت رو بخونید. من میگم کتاب سقیفه جناب سید مرتضی عسگری، علامه عسگری نوشتن، بخونید جنایت های عثمان رو ببینید چی بود که مردم ریختن زدن کشتن شو. سه روز بدنش تو مزبله بود تو مدینه، سه روز بدنش تو آشغالدونی بود، کسی نمیرفت بدنش رو دفن کنه از بس جنایت کرده بودین. بعد با امیرالمومنین تازه میگه چرا، میگه یه چی عقیده ای تو ابن عربی هست که گفته علی افضل از عثمانه. دیگری شعرانی صاحب یواقیت همین مسئله رو میگه. بعد میگه بهتر بود که شیخ میگفت که عثمان هم از نظر زمان افضل است هم از نظر مقامات. تازه پیرو ابن عربی شعرانی، خودش جز پیروان مکتب ابن عربیه، میگه بهتر بود شیخ اینجوری میگفت. خب حالا بقیهش هم دیگه جرأت نکرده حرف بزنه ابن عربی، بلا مثل بسیاری از علمای شیعه رو که میگه نکشتن. شهداء الفضیله کتاب علامه امینیه صاحب القدیر کتابی داره شهداء الفضیله، اونایی که در راه ولایت امیرالمومنین کشته شدن، شهید اول و شهید ثانی و اینا رو از ابتدا شروع میکنه، یک یک اسامی رو میاره کسایی که در علمایی که در این مسیر به شهادت رسیدن، کتاباشون رو آتیش زدن، کشتنشون رو. اینها نمونه ای از کلمات شیخ اکبر در آل پیامبر از امام علی ابن ابی طالب تا ختم ولایت محمدی امام مهدی موعود است که امامان شیعه امامیه‌اند. حالا این تمامش نیست، نمونه ایه. ما در اون رساله‌ای که چاپ کردیم، سه رساله عرفانی از سه عارف ربانی، در مقدمش اونجا هم یه نمونه هایی رو ما آوردیم که اثبات کردیم در مورد تشیع ابن عربی که 12 ختمی که بعد از رسول الله هستن تو این امت، ابن عربی میگه تا قیامت 12 نفرن که مدار عالم به گرد اونها میچرخه. بعد میگه من میدونم اینا کیان، ولی به من گفتن که اسامی اینا رو نگو و حتی گفتن که چرا نباید بگی. خب اگه ابوبکر و عمر بودن که به راحتی میگفت. کی بودن اینا که جا جرأت نمیکنه اسامیشونو بگه همون 12 امام شیعن. اگر برخی از گفتارهایی که در فتوحات در ذیل کشف یاد شده بر وجه خوشی که به آن اشاره کردیم تفسیر نشود، باید گفت وجه خوش چی بود؟ همون که هر کسی تمثلش مربوط به ملکاتشه، چون باید گفت آنها از جمله کلماتی است که بر شیخ دسیسه کردند. این تو فتوحات چی کردن؟ وارد کردن، چون کتابای ابن عربی خیلی مورد استقبال بود و الان هم هست. الان هم کتابای ابن عربی تدریس میشه تو کشورهای مختلف، لذا نسخه برداری که میکرد طرف یه چیزهایی از خودش اضافه میکرد، چنان که عبدالوهاب شعرانی که همکنون یاد شد در مختصر فتوحات چنین گفت. مختصر فتوحات هم چاپ شده، میگه در حال اختصار یعنی خلاصه کردن، در بسیاری از جاهای فتوحات توقف کردم و موافقت آن با مبانی اهل سنت و جماعت برایم روشن نشد. که آقا اینا که ایشون میگه از دین خارج ظاهرن، لذا آنها را از این مختصر حذف کردم. میگه من خلاصه میکردم دیدم اینا جور در نمیاد، حذف کردم. تا اینکه برادر دانشمند شریف شمس الدین محمد ابن سید ابوالطیب مدنی، شریف هم یعنی سید بوده اصلا، شریف یعنی سید، متوفا به سال 955 هجری به نزد ما آمد. در این باره با او گفتگو کردم، نسخه ای از فتوحات را بیرون آورد که آن را خودش با نسخه ای که بر آن خط شیخ محی الدین بود در قونیه مقابله کرده بود. میگه با نسخه خود ابن عربی مقابله کرد و در آن نسخه مواردی را که در آن توقف کرده بودم و حذف نمودم نیافتم. دیدم عجب، تو اون کتابی که از رو خط ابن عربیه این مواردی که من میگفتم آقا نمیخونه اصلا نیست، یعنی معلوم شد اینا را اضافه کرده بوده. یه عده آدم بی سوادی هم بودن که پس دانستم که نسخه هایی که همکنون در مصر است از نسخه ای نوشته شده که بر آن بر شیخ دسیسه کرده بودند، به این که مخالف عقاید اهل سنت و جماعت را در آن نوشته بودند، چنان که در کتاب فصوص و غیر آن اتفاق افتاده بود. میگه حتی تو فصوص هم دست برده بودند. یه موردی که مثلا یادمه، یه جایی تو فتوحات از ابن عربی میگه که رجال الغیب بر مذهب شافعی نماز میخونن. گفتم خب این که کلام شیخ نیست، آخه خود شیخ میگه اینها کسانی هن که رجال الغیب اهل کشف و شهودن، دین رو از باطن میگیرن، بعد چجوری بیان آخه مذهب شافعی بر مذهب شافعی نماز بخونن؟ با حرفای خود ابن عربی جفت جور در نمیاد. خب تا اینجا خب بس الان دیگه تموم شد. علامه تهرانی هم در کتاب روح مجرد یک بحثی داره در مورد همین که از ابن عربی نقل شده رجبیون، اون رجبی نه رجبیون، یه نفر از رجبیون رو میگه که چنین حرفی زد. اونجا هم بحث میکنه پیرامونش که میگه در فتوحات اصلی شیعه نداره، میگه من روافض رو به صورت خوک و خنزیر اونم با خدای خودم عهد کردم. بعد میگه روافض هم منظور خوارجن، نه روافض به معنای شیعه، چون رافضی یعنی خارجی، به شیعیان میگن رافضی یعنی شما خارجید از دین، ولی هر رافضی به شیعه، هر کسی گفتن رافضی منظور شیعه نیست. خب وقت تازه اونم حرف ابن عربی نیست که میگه من یه پیرمرد سبزی فروشی رو دیدم که او اینجوری میگفت. ابن عربی تایید و تکذیب نمیکنه که اصلا. چون ابن عربی صاحب کشفه، انسانی که صاحب کشفه پشت پرده رو میبینه. حالا اگه یه جاهایی نمیتونه حرف بزنه، جرأت نمیکنه دست به قلم بشه بنویسه، مثل همون جایی که گفتم 12 قطب میگه هست بعد از خاتم انبیا در این عالم تا قیامت 12 نفرن، بعد اسماشونو میدونم ولی گفتن نگو، و گفتم که چرا نباید بگی. یعنی خیلی از مطالبی رو براش منکشف میشه اما جرأت تکلم به اونها رو نداره. همین الان شما جرأت نمی کنید تو مکه و مدینه از اون بگی اشهد ان علی ام ولی الله بگی، اصلا صلوات بفرستی. یکی از جایی میخوندم که مؤذنی بود در حجاز در مکه کور بود، این اذان که میگفت به اشهد ان محمد رسول الله میرسید. صلوات میفرستاد که کی بود اون جاهل حاکم الان یادم رفته، بهش گفت دیگه این کار رو نکنی ها، دیگه اسم پیامبر میاد صلوات نفرستی بر ایشون. میگه ولی ایشون ادامه داد و اعدامش کرد، به خاطر فرستادن صلوات اعدامش کرد. بعد شما انتظار داری ابن عربی مثلا بیاد علنم بگه من شیعه هستم و نمیدونم اونا قاصه به حق ولایتن و میگه خب گویم آیا احادیث معراجی را نخوانده ای؟ احادیث معراجی بیان صور تمثلات ملکات انسانی و حشر انسان با آنهاست. رسول خدا فرمود لیلت و اسرا بهی الی السما، رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید. میگه شبی که سیر داده شدم در آسمان ها، زنانی از امتم را دیدم که در عذابی شدید به سر میبرند. تا اینکه فرمود و رأیت امرأتن رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار. میگه بعضی زنهایی رو دیدم که سرشون سر خوک بود و بدنشون بدن الاغ بود. سر خوک با بدن الاغ. و علیها الف و الف لون من العذاب، و هزار هزار رنگ از عذاب بر او بود، الوان عذاب. و رأیت امرأتن علی صورت الکلب، و زنانی رو می دیدم که به صورت سگن. و نار تدخل فی دبرها و تخرج من فیها، و آتش از مقعد او داخل می شد و از دهانش بیرون می آمد. و الملائکتو یزربون رأسها و بدنها به مقام امن حدید، و ملائکه او را به سر و بدن او میکوفتن با پارهای آهن، پتکهای آهن. تا اینکه فرمود، بعد حالا میگه اینا کی بودن، و اما التی کان رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار، اون زنی که سرش سر خوک بود بدنش بدن الاغ، فانها کانت نمامتون کذابه، زن سخنچین دروغگو. خب زنا دیدید غیبت زیاد میکنن دیگه، میشنن ور 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 هم دیگه. بعد بعضی هم اصلا از این به اون میگن، از او به این میگن، و کذابه و دروغ هم میگن. پیش او میشینه از این دروغ میگه، پیش این میاد میشینه از اون دروغ میگه. صف، یعنی اون پرونده اعمال خودشونو با چی پر میکنن؟ اینها میگه صورتشون صورت خوک، بدن بدن الاغ. چون خیلی از این حرف و حدیث ها مشکلاتی درست میکنه تو زندگی ها، آتش هایی به پا میکنن. ازا خانوما خیلی باید مراقب باشن، آقایون هم باید مراقب باشن غیبت نکنن، زبانت پشت سر رفیقت حرف نزنه، مخصوصا بچه هیئتی، مخصوصا دوستان هیئتی. همیشه فکر کن دوستت الان کنارت نشسته در موردش میخوای حرف بزنی. و اما التي كانت على صورت الكلب و النار تدخل في دبرها و تخرج من فيها، اما آن که به صورت سگ بود و آتش از دبرش داخل میشد از دهانش خارج، فانها كانت قنيه غنیتا نواحتا حاسده. زن خواننده نوحگر حسود، یعنی چند تا صفت با هم جمع بوده. آوازخوان، بعضی زنهای الان هم خب هستن دیگه، زنهای قدیم بودن که دعوت می شدن تو مجالس سوگواری که بیان نوحگری کنن، بخونن، مرثیه خونی کنن، مجلس رو شور بدن برای مرده‌ای که مثلا از دنیا رفته. و همون زن مثلا تو مجالس حالا چیزم غناخوانی میکرد، آوازخونی میکرد که نواحتون. بعد حاسده، حسدورز، که نسبت به کار خودش حسادت هم میورزه. اینا جمع میشه با هم یه صورتی رو تشکیل میده. حالا چیزهای دیگه هم هست که رسول خدا میگه دیدم به شکلهایی که عذاب میشدن، که اون شکل عذاب متناسب با اون کاریه که اون انجام میده. خب ترجمهش هم که خب گفتیم دیگه، بخونیم ترجمه رو دیگه، لازم نیست که ترجمه رو بخونیم. آیا ندانستی که زمخشری در کشاف و بیضاوی در انوار و تنزیل و طبرسی در مجمع البیان در تفسیر سخن حق تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که نفخ می شود یعنی دمیده می شود در صور، پس می آیید شما افواجن، فوج فوج. افواج جمع الجمع دیگه، چون فوج یعنی چی؟ گروه. بعد افواج یعنی گروه ها، میشه چی؟ جمع الجمع. شما گروه گروه افواجن وارد میشید. حالا چرا گروه گروه میایید وقتی در صور دمیده میشه؟ هر گروهی با همسنخ خودش میاد، لذا گروه گروه میشن. پناه بر خدا. از سوره نبأ حدیث رو از براء ابن عازب نقل کردن که گفت کان معاذ ابن جبل جالسا قریبا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معاذ ابن جبل نشسته بود نزدیک رسول خدا، فی منزل ابو ایوب الانصاری، در منزل ابو ایوب انصاری بودن. فقال معاذ گفت یا رسول الله، ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا؟ آقا جان، در مورد این آیه که می‌فرماید روزی که در صور دمیده می شود و شما گروه گروه می آیید، میشه بفرمایید نظرتون چیه؟ فقال یا ما سألت عن امر عظیم من الامر ثم ارسل عینای، گفت معاذ از امر عظیمی سوال کردی. سپس دیدگانش عشق بارید رسول خدا. ثم قال یحشر عشرت و اصناف من امتی اشتاتن، فرمود محشور می شوند 10 صنف از امت من، اشتاتن پراکنده، قد میزهم الله من المسلمین، که خدا اینا رو از مسلمان ها جدا میکنه، جدا میکنه اینا یه جور دیگن، و بدل صورهم و صور آن صورتهای آنها رو تبدیل میکنه، دگرگون میکنه، بعضهم علی صورت القرده، بعضی از آنها بر صورت چیان میمونن، و بعضهم علی صورت الخنازیر، بعضی از آنها به صورت خوکن. الی قوله، تا آنجا که فرمود فاما الذین علی صورت القرده، اما آن کسانی که بر صورت خوک ها هستند، اینها کیانن؟ فلقطات من الناس، اینها سخنچینان. آقا چقدر غیبت بده، چقدر غیبت بده. میدونید چرا به صورت خوک در میاد سخنچین؟ از قرآن ببینم چی گیرتون میاد. خوک چی میخوره؟ بلند بگید. هر کثافتی رو میخوره خوک، درسته؟ مگه نداریم اونجا که میفرماد لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه؟ آقا غیبت نکنید، غیبت همدیگر رو نکنید. آیا دوست دارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ برادر مردتون، یه شخصی میگه آقا من خواب دیدم رفتم تو سردخونه، جنازه پدرم و برادرم اونجا بودن، بعد من گاز میزدم گوشت اینا رو میخوردم. گفتم که شما پشت سر برادرت و پدرت غیبت کرده ای، چون آیه قرآن میفرماد که چون جنازه خودش کریهه، بعد گاز بزنی از او بخوری خیلی کریه میشه. بابا عمل زشت خودش زشته، بعد تو بیای اون زشتی رو برای دیگران بگی، بدتر میشه، بدتر میکنی کارو. لذا میگه چون خوک به اون صورته، میگه اون که سخنچینی میکنه، میشینه این ور اون ور حرف میزنه، میدونی فلانی اینجوری کرد، میدونی فلانی اونجوریه، مثل خوک میمونه. فلقطات من الناس و اما الذین علی صورت ال... ببخشید قرده، من بوزینه قرده یعنی بوزینه، و اما الذین علی صورت الخنازیر فاهل الصحت، اما اون کسی بر صورت خوک هستن، اونها اهل صحتن یعنی حرام خاری، صحت یعنی مال حرام، بوزینه به جهت یه خصوصیتی در بوزینه هست. برگردیم اینجا چی کار میکنه؟ دزدی میکنه. بوزینه یکی از موجودات حیوان آزاره، یعنی حیوانات دیگر رو تا میتونه اذیت میکنه. تو باغ وحش نگاه کنید، سر به سر شیر میذاره اگه بتونه نزدیک بشه، سر به سر همه حیوانات میذاره. اون کسی که اینو مسخره میکنه، اون رو مسخره میکنه، سخنچینی میکنه، از این میپره به اون میگه، از اون میپره به اون میگه. و اما اون کسی که حرام میخوره به صورت خوکه که پناه بر خدا. حالا صورت‌های دیگر هم فرمود، پلنگ غروره، پلنگ غروره، یه نوع غروریه. مثلا روایت داریم میگه کسی که تکبر داره روز قیامت به صورت مورچه محشور میشه. چرا به صورت مورچه؟ زیر دست و پا میفته، کوچیک، خار میشه، خار میشه. و شایدم مورچه تکبر داره تو وجودش، بعید نیست که همونجوری که سگ تکالب داره، عصبانیه سگ، میبینی عصبانی میشه دیگه، دو میری طرفش پارس میکنه، صفتی درش هست. بعضی دست و پا بریده محشور میشن به انواع و اشکال، بعضی زبانشون میفته رو سینه شون، زبون خودشونو میجون و بوی تعفنشون اهل محشر رو آزار میده. اینا علمایی هن که سخنرانی میکنن، سخنرانی هایی که از هوای نفس خودشون میگن و به علمشون عمل نمیکنن. و حالا جور دیگه هم هست، عالمی که به علم خودش عمل نمیکنه یه گوشت صورتش میریزه، اسکلت میشه صورتش، بی آب رو میشه، بی آب رو نه حتی بی گوشت صورت، بی گوشت رو. که یه شخصی میگفت در یک کشفی که در خوابش دست داده بود، صاحب کتاب حضرت آقا رو میگه دیدم منو برد بالا سر قبر بعضی از علما، با عصا میزد قبر باز میشد. گفت میدیدم صورتش به صورت اسکلت طرف. بعدش گفتم میدونی چیه؟ روایت داریم کسی عالمی که به علم خودش عمل نمیکنه، گوشت صورتش میریزه. عالم بود اما عمل نمیکرده، مرد به مردم میگفت اما حافظ 700 سال پیش میگه نه من ز بی عملی ملولم و بس. چید ملالت علما هم ز علم بی عمل است. حالا مصرع اولش، نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. ملول شدن، ملول میشه طرف، رنجور میشه، بی حوصله میشه. وقتی به علم خودش عمل نمی کنه ملول شدن، امروزی ها میگن چی؟ ناراحتی اعصاب، عصبی میشه، افسرده میشه، شاد نیست، شنگول نیست. برعکس عارفان بالله که شنگولن، حتی تو قصه هم که میخورن، تو قبض هم که هستن، یه شنگولی درشون هست. علم بیعمل انسانو ملول میکنه. خب بعدش این دو حدیث نظایر فراوان در کتب حدیث دارند، بلکه احادیث فراوان در این باره به حد تواتر معنوی رسیده است. از خدا فهم اسرار به ودیعت نهاده در آنها را که از سینه اهل بیت عصمت و وحی صدور یافته است خواهانیم. چقدر وقت مونده؟ جان؟ چه دقیقه گذشته؟ گذشته. خب بریم سراغ عین بعدی، رسیدیم به عین 62. چقدر این عیون مطلب داشت عزیزان، چقدر پر مطلب، چه در حدیث، چه در فلسفه، عرفان، آیات قرآن. خب عین 62، جزا در طول علم و عمل بلکه عبارت از همان دوست. جزا در طول علم و عمله، یعنی در عرض علم و عمل نیست، در طول علم و عمله. یعنی چی؟ آقا جزایی که روز قیامت میدن این نیست که علم و عمل ما یه چیز باشه جزای چیز دیگه، بلکه همون علم و عمل ما اونجا میشن جزای ما، صورت پیدا میکنن میشن جزا، صورت پیدا میکنن میشن جزا، و ما میشینیم سر سفره خودمون. آقا یه بحثی داشتیم با عزیزان، یه بار گفتن تو هیئت سر کلاس مطرح کنید این بحث رو. بحث این بود که این عالم خلق خداونده، مخلوق خداونده، یعنی از اون ذره اتم که اون ذرات اتمی به گرد اون هسته میچرخن و حتی کمتر از اون، که اینا خلق خدا از اونجا شروع میشه، خلقت، خلقت از اونجا شروع میشه، حالا تا اونجایی که بشر تونسته کشف کنه. حالا اون ذرات اتمی خودشون از چی تشکیل میشن؟ آیا از ذرات کوچکتر تشکیل میشن؟ حالا که تمام اون ذرات در تحت ولایت الله میچرخه بگرد اون، بعد هزاران اتم باید جمع بشن تا بشه سر یه سوزن. خب تمام اینها در تحت چیه؟ توجه الهی، تحت ربوبیت و ولایت اللهه. حالا حساب کنیم کره زمین چقدر اتم میخواد، بعد تک تک این موجوداتی که هستن، که حالا اینا جد ماده، بعد حیات یه شکل دیگه، چیز دیگه است، موجودی که زنده است، موجودی که رشد میکنه. خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. خیلی پیچیده است. آقا دست من چرا به این صورت در میاد؟ از ابتدا که بچه بودم درست شده، چرا به این شکل در آمده؟ دی ان ای که در وجود من بوده نقشه اینو کشیده که دست من به این صورت در بیاد، درسته؟ یه تمساح دستش چجوریه؟ اون تو دی ان ایش هست که به اون صورت در بیاد. دست یک اسب چه شکلیه؟ دست یک میمون، دست یک خرس، دست یک سگ، دست یک ببر، و و چقدر حیوان داریم. اینا تمام تو دی ان ایشون هست با دقت. حتی دست ما با هم دیگه فرق میکنه، بعضی دستشون گوشتیه، چاقالو دست، بعضی دستا استخونیه، بعضی دستا کوتاهه، انگشتا کوتاهه، بعضی دستا انگشتا بلنده. اینا ما... کجا طراحی شده؟ تو دی ان ای ما. فقط دسته. چشم و ابرو و دماغ و گوش و لب و دندان و سر و ما چند جور کله داریم. کله خربوزه‌ای دیدید چه جوریه کله خربوزه‌ای؟ با اون کله های پهنن شمالی ها کله شون چیه؟ پهن پشتش. نبه خاطر چیه؟ تون دی ان ای نوشته شده اینجوری باید طراحی بشه. دماغا هر دماغی یه جوره، به زور پیدا میکنی دوتا دماغ مثل هم، همه طراحیشون تون دی ان ای نوشته شده. لبها، بعضی لبا گوشتیه، بعضی لبا، بعضی دهنا کوچولوه، بعضی دهنا. چشما. بعد میگه فقط ماییم، گرگ ها، شیر ها، پرندگان، چرندگان، درندگان، همه دی ان ای دارن. آقا موز چرا این شکلی میشه؟ دست خودشه. گردو چرا اون شکلی میشه؟ بعد دی ان ای ما با اینا چقدر شباهت داره؟ خیلی خیلی شباهت داره دی ان ای ما، حتی با گیاهان شباهت هایی داره. بعد اینا چیه؟ خلق خداست. خداوند اینا رو خلق کرده و خلق میکنه. دی ان ای نیست که خودش کار کنه، یا در تحت ولایت الله کار میکنن. حالا خداوند انسان رو آفریده مظهر خودشه، میگه تو هم بیا خلق کن، تو هم بیا بیافرین. عملی که تو میکنی اون طرف شکل میگیره، یه جا میشه قصر، یه جا میشه حوری، یه جا میشه پرندگان خوشخوان بهشتی، یک جا میشه پیرزن عجوزه جهنمی، یک جا میشه سیاه چالهای جهنم. روایت آقا جان آورد از امام صادق پرسیدن آقا ما کجا میریم؟ فرمود میرید به طرف اعمالتون، هر عملی که کردی اونجا داری صورت میدی، صورتگری هایی میکنی، عالمی داری اونور، وارد عالم خودت میشی. اون طرف وارد عالم خودت میشی. میگن اینا رو خود جناب عالی درست کردی. ببین چی آفریدی. انبیا و اولیا برای چی آمدن این همه نصیحت میکنن؟ آقا اینجوری عمل نکن، اونور این صورتش اینجوری میشه. اینا که پیامبر اکرم فرمود به صورت خوک میشن، به صورت خنزیر میشن، به صورت عملت اونور شکل میگیره. میریم به سوی اون چی که خودمون درست کردیم، نه اینکه جهنمی باشه خدا طرف رو بگیره پرتش کنه تو جهنم. خود اعمال طرف اونجا میشه جهنمش، خود اعمال باطن اعمال میشه بهشت، یعنی صورت سازی میشه. لذا آقا جان فرمود جزا در طول علم و عمل، بلکه عبارت از همان دوست، همون علم و عملته. چقدر علم کسب کردی، چقدر عمل کردی به اونها، میشه بهشتت. هرچی که انسان در آخرت ملاقات میکند جز غایت افعال و صور اعمال و آثار ملکاتش نیست. هر چی رو که ملاقات میکنی غایت فعل خودته، غایت صورت اعمال خودته، آثار اون ملکاتی که درت هست، هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، ملکه است. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، آیه قرآن است، و جزا داده نمیشوید الا آنچرا که بودید که عمل میکردید. جزاتون همون عملتونه، عملتون میدن به خودت. آقا بفرمایید خدمت شما. آقا این میگه این کار خوب نیست، میگه این کار خوب نبود چرا کردی؟ آقا ضعیف و زدن بده، میگه پس چرا تو اونجا ضعیف و زدی؟ آقا نگاه به ناموس مردم خوب نیست، چرا تو نگاه کردی؟ اگه بد بود چرا نگاه کردی؟ علم و عمل مقوّم نفس و مشخص آنند، قوام دهنده به نفس، نفس رو قوام میدن، قوی میکنن در هر صورتش، چه در صورت زشتش چه صورت زیباش. لذا میدونی نفوسی که ضعیفن گفتیم به صورت حشرات در میان، کل فراش المبسوس، ملخ‌های پراکنده، ملخ میدونید بی جهت میپره همینجوری تو مسیری که ملخ‌ها میرن، اینم جهش میکنه، فکر نمیکنه کجا پیاده میشه کجا میفته، فقط میپره بی جهت میپره. و تشخص دهنده آنن و معرفت بذر مشاهده است. معرفت بذر شهوده. معرفت رو میکاری، علم کسب میکنی، مثل تخمی که تو خاک میکاری آب میدی بعد سبز میکنه. علوم رو که کسب میکنی بعد مراقبه میکنی بهش عمل میکنی، یواش یواش این سبز میشه، یواش یواش نتایجش میشن چی؟ مثلا خوابهایی که میبینی، بیداریایی که به دست میده، چیزهایی که میبینی که دیگران نمیبینن. معرفت بذر مشاهده است. و ملکات مواد صور برزخیه از ابدان مکسوبه و مکتسبه اند. و ملکاتی که کسب میکنیم، اینجا ملکه میشه برات. ملکه یعنی چی؟ یعنی یه کاری رو انقدر انجام بدی که برات همون ملکه رو به کار بیم. مثلا شما ابتدا دوچرخ سواری میکردی چجوری بود کردی؟ فرمون اینجوری میکردی، آخه دو قدم دیگه میخوردی زمین، بعد دفعه بعد دوباره اینجوری پنج قدم دیگه میرفتی، بعد دیگه بعد یواش یواش یه تک چرخ میزدی با دو چرخه، ملکه میشد برات دیگه، تو همون آدم بودی. چرا؟ چون ملکه میشد، کارو که انجام میده ملکه میشه، ملکه سلطانه. بعد این میشه ماده صور برزخی. اون صور برزخی ماده‌ای میخوان، مادهش میشه این ملکاتی که طرف کسب کرده. یاد گرفته عصبانی نشه، یاد گرفته با دیگران مهربان باشه، ملکه کرده در خودش، دروغ نگه، ملکه کرده آقا غیبت نکنه. اینا میشن صورتهایی که بر این ملکات سوارن، از ابدان مکسوبه و مکتسبه. بدنهای مکسوب و مکتسب، مکتسب اکتساب در کارهای زشته، مکسوب در کارهای خوبه. بدنهایی که اکتساب کرده و بدنهایی که کسب کرده، نماز خونده، ذکر گفته، قرآن خونده، بدنی براش حاصل شده اونجا. بعضی بدنها هست اونجا بیحاله، وبال گردن طرف میشه، بدن منافق صورت داره، چون اسلام داره، منافق ظاهرا نماز میخونه، روزه میگیره، اما روح نداره، مثل یه بدن بیروحه. اون کسی که از رو کسالت اعمالو انجام میده، حوصله نماز آخر وقت میخونه به زور، یک بدن بیحال بیجونه، نمازش صورت داره دیگه، بدن داره، اما یک نفر هست بدنش سالم زیبا، نمازش دوستشه، دوست چسبیده به تو هن، خوشگل، قد و بالا، قوی، کمک کار تو، کیف میکنی در کنارشی، میگی کی؟ میگی من نمازتم. یه کسی دیگه هست کنارت، خوشگل، زیبا، هر جا که میری میگه اینجا رو میبینی چه قشنگه، میگی ها، میگی مال توه، میگه مال منه. یه جایی میرسی عذابه، میگه میبینی میبینی، میگه میگه مال تو نیست، نترس. میگه تو کی اینقدر خوبی، حرفای خوب میزنی به من؟ میگه من اون سروریم که در دل برادر مؤمنت ایجاد کردی، من از او ایجاد شدم، لذا در تو سرور ایجاد میکنم. جزا هم وفاقا، جزایی که موافق عمله، جزایی که موافق عمل خودته، به وفق عمله. هیچ ظلمی به کسی نمیشه، خود اعمال خودشو بهش میدن. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقن، هر وقت که از آن روزی به آنها میرسد، از میوه ها رزقن، قالو میگوین هازل لذی رزقنا من قبل، این همون بود که ما در قبل روزی شده بودیم، و او تو بهی متشابه ها، حالا این شبیه به همون قبلی هاست، تو دنیا همین کاراری کردیم، اینجا همون شبیه همون هاست که روزی شده بودیم، درس و بحث بود تو دنیا، اینجا شده مجلس عیش و نوش، اونور شده مجلس سرمستی، باده توحید. میگین همون قبلا تو دنیا داشتیم اینو. روایت داریم محبت علی ابن ابی طالب جنتون، محبت امیرالمومنین بهشته. طرف گفت آقا دعا کنید ما بریم بهشت. گفت الان تو بهشتی شما؟ گفت چجوری؟ فرمود میگه نشنیدی محبت علی ابن ابی طالب جنه؟ محبت تو الان تو بهشتی، خودت نمیفهمی، پرده بره کنار، میگه من تو بهشت بودم، حالا او تو بهی متشابه ها. همان اعمال است که به سوی انسان باز میگردد، همون اعمالو. لذا آقا استغفار از دانسته و ندانسته، گناه دانسته و ندانسته استغفار کنی. انه عمل غیر صالح، در مورد فرزند حضرت نوح که او عمل غیر صالح بود، عمل ناصالح بود. آقا جا میفرمود بعضی مفسرین نمیفهمن اینو، یعنی میگن یه زو در تقدیر میگیرن، یعنی او صاحب عمل ناصالح بود. آقا میگه نه، او خودش عمل ناصالحه اصلا، چون خودش عمل خودشه، خودش عمل خودشه. پدرش منجی عالم بشریت بود، نوح نجی، و طرف هلاک شد، جلو چشم پدرش هم هلاک شد. چون عمل جزا وفاق وفقه. خب تو شرحش برسیم انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah, I'm not sure.